در برنامه امروز هم انشاءالله میخواییم از محضر استاد هوسی استفاده کنیم حاجی آقا در خصوص برپایی مراسم سوگواری در عزاداری ها که ببینیم آیا روش خاصی در این زمینه دارن، البته در خصوص جشن ها در ولادت ها و همچنین در اعیاد اسلامی هم نظراتشون رو در فرصت های گذشته از اتالی مطرح کردید و کاملا نقد و بررسی شد و دقیقا به این نتیجه رسیدیم که هیچ ارتباطی با روش گذشتگان نداره. حالا در خصوص این موضوع هم بفرمایید آقا اگر روش و نظر و دیدگاه خاصی دارن چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض میکنم که واقع مطلب این فرقه، این گروه از محتوای منابع و کتابهای خودشون هم ظاهرن به اطلاع هستن، لذا اظهار نظر میکنن و مدعی هستن که ما تابع سلف هستیم، ولی ظاهرا سلف غیر از روش اینها را پیش گرفتن.
محققا این گونه است. تا حالا در موضوعات قبل که همش اینطوری بود
و اینها هم روششون غیر از روش سلفه. این موضوعی که شما الان اشاره فرمودید، مسئله سوگواری، عزاداری، مرثیه خوانی، گریه کردن، اظهار حزن، اظهار ناراحتی برای مردگان، برای عزیزان، تا برسد اظهار تأثر و ناراحتی و عزاداری کردن برای مصیبت امام حسین علیه السلام، ائمه طاهرین، این یک شیوهی بود از سلف صالح، سوای روایات و سوای تأکیداتی که از پیامبر اکرم و ائمه طاهرین رسیده است، اصلا روش سلف همین بوده. قاضی عبدالجلیل در کتاب نقض لیست میده اسم بزرگان اهل سنت، از شافعی ها، از حنبلی ها، از حنفی ها اسم میبره، از سایر مذاهب، که اینها اصلا مراسم عزاداری به پا میکردن، برای امام حسین عزاداری میکردن. حالا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، عرض کنم که اینها مثل همون اعتقادات منحصر به خودشون، نسبت به عزاداری هم نظر خاصی دارن و اینها را مشروع نمیدونن، اینها را جایز نمیدونن و سعی میکنن که با اینها مخالفت کنن و این ازش تعبیر بدعت میکنن.
یعنی برای هر کسی یا فقط برای ائمه علیه السلام، برای بزرگان به طور کلی؟
به طب اینا اصلا عزاداری را، گریه کردن، نمیدونم عزاداری، اقامه مراسم، معاتم را برای مردهاشون هم باز اینها، بله، البته حساسیتشون روی مردهاشون نیست، اینها بیشتر حساس هستن روی بالاخره عزاداری که برای ابی عبدالله الحسین بپا میشه، بیشتر حساس هستن روی مراسمی که برای ائمه طاهرین گرفته میشود، روی اینا حساس هستن. ولی اجازه بدید ما اصولا قبل از اینکه وارد جزئیات بشویم، اصل بحث رو بررسی کنیم. ببینیم اصولا روش پیامبر اکرم، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ببینیم روش پیامبر اکرم، منش پیامبر اکرم در این زمینه، فرمایشات و راهنمودهای پیامبر اکرم در این زمینه چی بوده، آیا راهنمودهای پیامبر اکرم، روش پیامبر اکرم موافق بوده است با حرفی که الان این فرقه میزنن، یا روششون و دستوراتشون غیر از حرف فرقه ایست که الان مخالفت میکنم با عزاداری. بعد ببینیم که منش صحابه چی بوده. خب اینها تأکید دارن، میگن ما فقهمون را، اعتقاداتمون را از صحابه میگیریم. خب ما میخوام ببینیم منش صحابه چی بوده. آیا صحابه برای مردهاشون عزاداری میکردن، گریه میکردن، مرثیه میخوندن، یا نه همین اون دفنش میکردن دیگه حرفش هم نمیزدن. بعد ببینیم باز روش تابعین چیه، روش علمای سلف چیه. ببینیم که من با ذکر شواهد بیان خواهم کرد که اصلا این فرقه حرفش غیر از روش مسلمینه.
بله حاجا عذر میخوام، حضرت علی روشون تا کنون این گونه بوده که با استفاده از منابع خود اهل سنت، منابع معتبری که در اهل سنت وجود داره، این روش ها رو تبیین میکردید. اشاره ای هم به منابع شیعیان نداشتید و کتب شیعیان که بگیم حالا ما شاید چون مخالف اونها هستیم یه چیزایی نوشته باشیم که میخوایم اونها رو نقد کنیم.
چون نظر ما روشنه.
بله.
چون نظر ما برگرفته شده از رهنمودهای اهل بیت عصمت، ائمه طاهرین، از پیامبر اکرم و اینا برای ما تبیین کردن و در کتابهای ما آمده، در کتاب معتبر ما آمده و فقهای بزرگ ما بالاخره تأکید کردن این معنی رو. ما مشکلی نداریم، برای ما حله. اما چون طرفمون خیلی تأکید دارد بر سلف و تأکید دارد بر بالاخره سنت رسول الله، ما میگیم سنت رسول الله این نیست که شما ها میگید. خب حالا اگر اجازه میدید من چند نمونه را نقل کنم
در خصوص روش پیامبر.
بله بعد در خصوص روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
در بله مراسم سوریه.
بله بله من به دو بعد اشاره میکنم. یک، خود روش پیامبر اکرم در نسبت به سوگواری ها و عزاداری ها، خب منش ایشون چی بوده، خود ایشون چی کار میکردن. یک. دو، چه میفرمودن، چه کار میکردن. این روش پیامبر، درست سیره پیامبر، چه میفرمودند، روایات در این زمینه. اما خودشون چه میکردن، من اجازه بدید برای شما چند نمونه عرض کنم. در ارتباط با فوت سعد بن خوله، یکی از صحابه بود، خب اصلا کتاب ارشاد ساری که شرح بخاریه به تبع از خود بخاری بابی دارد، بله ارشاد ساری جلد 3 414، اونجا باب اینه، باب رفاء النبی سعد بن خوله، خب مرثیه خانی پیامبر اکرم در عزای سعد بن خوله، خب جریانی رو نقل میکنه. بعد میاد شارح که قسطلانی باشد، میگه مراد از رفاء یعنی چی؟ میگه که در لغت اینجوری گفتن، رفاء یعنی شمردن خوبی های میت و بکا، یعنی در حال گریه کردن، یعنی هم گریه کنه و هم خوبی های میت را بازگو بکنه. بعد میگه که رسا یه معنای دیگه هم میده، نظم و شعر گفتن در رسای میت.
مرثیه خانی آجام
خب میگه که پیامبر اکرم در فقدان سعد بن خوله رسا خواند، یعنی چی؟ یعنی گریه کردند و در حال گریستن خوبی های این میت را بازگو کرد، درست؟ خب این معنای لغوی شه و میگه پیامبر رضا خان در این کارو کردن. خب بعد میاد میگه که بسیاری از صحابه هم این کار را میکردن، یعنی مرثیه میخوندن در عزای مرده. بعد استناد میکنه به فعل فاطمه زهرا، میگه ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها بنت النبی دختر پیامبر اکرم در عزای پدر بزرگوار این ابیات را خواندن: مادا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا. خب میگه که ببینید فاطمه زهرا در رسای پیامبر اکرم، در عزای پیامبر اکرم این اشعار را به عنوان رسا خواندن. البته خود قسطلانی یک توجیه دیگه ای میکنه، خب توجیه حرف خودش است نه حرف لغوی، در معنای رسا میگه بله بالاخره رسا یعنی ما باید رسا را که پیامبر اکرم بله رسا کردن در مصیبت سعد بن خوله باید حملش کنیم بر توجه و تحزن، یعنی حزین شدن، یعنی ناراحت شدن، یعنی متأثر شدن، نه اینکه گریه کردن و در حال گریه بالاخره محاسن و خوبی های مرد. خب این حرف عقستلا نیست، نه حرف لغت. لغویین این معنا رو نمی کنن، لغویین میگن معنای رسا، اون رسایی که پیامبر اکرم در مصیبت سعد بن خوله انجام داد، معناش اینه.
بله.
گریه در حال گریستن محاسن و خوبی های مرده را بازگو می کردن. این یک.
تبیان.net، گنجینه صوتی.